خب سلام دوستان، خوشحالم که با جلسه دیگه از سعدی خانی و بوستان سعدی قراره که امشب کنار هم باشیم. ما رسیدیم به بیت 310، حکایت در تدبیر و تأخیر در سیاست. خب من یه کلیتی از داستانی که قراره بخونیم بگم، چون احتمال میدم که کل داستان رو این جلسه نرسیم بخونیم، بنابراین که ذهنیتی داشته باشیم بد نیست. خود عنوان حکایت اینه: در تدبیر و تأخیر در سیاست. تدبیر یعنی به پایان یک کار اندیشیدن، تفکر کردن. تأخیر در سیاست هم یعنی که اگر تو میخوای کسی رو تنبیه کنی، خیلی عجله نداشته باشی برای این کار، با آرامش و با فکر حساب شده پیش بری. حالا داستان یک فردیه که به یک کشوری وارد میشه و اونجا پادشاه ازش پذیرایی میکنه و بعد میبینه که این آدم خیلی با فکر و آدم کارکشته، یه تصمیم میگیره که اونو به وزارت خودش بذاره و حالا یه سری اتفاقا میفته که دیگه الان جزئیاتش رو میخونیم با هم دیگه. ز دریای عمان برآمد کسی، سفر کرده هامون و دریا بسی. عرب دیده و ترک و تاجیک و روم، ز هر جنس در نفس پاکش علوم. جهان گشته و دانش اندوخته، سفر کرده و صحبت آموخته. به هیکل قوی چون تناور درخت، ولی کن فرو مانده بی برگ سخت. 200 رقعه بالای هم دوخته، ز حراق و او در میان سوخته. خب تا همینجاشو اول بخونیم. ز دریای عمان برآمد کسی، مشخصه سفر کرده هامون و دریا بسی. هامون هم به معنی دشت، صحرا. میگه سفرهای بسیاری کرده بود از دشت و صحرا و دریا، عرب دیده و ترک و تاجیک و روم که مشخصه. زهر جنس در نفس پاکش علوم، ضمیر پاکش از هر نوع دانش بهرمند بود، از هر جنسی توی روحش و تو روانش دانشی داشت، تجربه‌ای داشت. جهان گشته و دانش اندوخته، جهان دیده بود و دانش اندوخته. سفر کرده و صحبت آموخته. صحبت هم به معنی مصاحبت، آداب همنشینی رو میگه یاد گرفته بود توی این سفرهایی که کرده بود. به هیکل قوی چون تناور درخت، مثل یه درخت قطور قوی هیکل بود، ولی فرو مانده بی برگ سخت، ولی اسباب و وسایلی نداشت، فقیر و درمونده بود. 200 رقعه بالای هم دوخته، زهراق و هراق پارچه‌ایه که برای آتش زدن ازش استفاده میکردن، یعنی از این پارچه‌های کهنه‌ای که خیلی ارزشی نداشت، برای اینکه آتیش روشن کنن اول اونو می‌زدن، بعد می‌انداختن داخل چوب و بقیه چوب آتیش می‌گرفت. میگه که 200 رقعه یعنی وصله، 200 تا وصله پشت سر هم از همین لباس‌ها و پارچه‌های حراق که بی‌ارزش بود برای خودش درست کرده بود و خودش هم در میان این پارچه‌ای که برای سوختن به کار میره سوخته بود، یعنی از شدت فقر به نوعی انگار خودش هم سوخته بود. به شهری در آمد ز دریا کنار، بزرگی در آن ناحیت شهریار. که طبعی نکونامی اندیش داشت، سر عجز بر پای درویش داشت. اومد به یه شهری که کنار دریا بود، یه بزرگی هم توی اون ناحیه شهریار یعنی پادشاه بود. که طبعی نکونامی اندیش داشت، یعنی طبع اون فرد به دنبال این بود که فقط نام نیک برای خودش جمع بکنه، یعنی آدم نیکوکاری بود و دنبال جمع نام نیک بود. سر عجز بر پای درویش داشت، حواسش به فقرا بود، در پای درویشان سر عجزش رو می آورد پایین، در عین اینکه پادشاه بود. بشستند خدمتگزاران شاه، سر و تن به حمامش از گرد راه. شستند دیگه سر و تنشو، چو بر آستان ملک سر نهاد، نیایش کنان دست بر بر نهاد. چون وارد آستان پادشاه شد، به حالت نیایش دستشو گذاشت روی سینه‌اش به نشانه احترام. بر هم به معنی سینه هست، بر بر نهاد یعنی بر سینه نهاد. در آمد به ایوان شاهنشاهی، که بختت جوان باد و دولت رهی. اومد به پادشاه گفت امیدوارم که بخت تو همیشه جوان باشه و دولتم، بخت و اقبالم رهی تو باشه، یعنی بنده تو باشه. نرفتم در این مملکت منزلی، که از آسیبت آزرده دیدم دلی. امکان نداره که توی این کشوری که من از تو دیدم منزلی برم. منزلم به معنی جای فرود اومدن و توقف کردنه. میگه هیچ شهری، هیچ جایی نبود که من برم ببینم کسی از تو آزرده خاطر باشه. ملک را همین ملک پیرایه بس که راضی نگردد به آزار کس. همین پیرایه‌ای که تو داری که حاضر نیستی کسی از تو آزار ببینه و آسیب ببینه برای تو کفایت میکنه. خب ملک را همین ملک پیرایه بس که راضی نگردد به آزار کس. ندیدم کسی سرگران از شراب مگر هم خرابات دیدم خراب. هیچ کسی رو من ندیدم که از شراب سرگران باشه، یعنی کسی رو ندیدم که مست شراب باشه. به عبارتی میخواد بگه که مردم شهر تو حتی مبادی آداب هم بودن، مذهبی هم بودن، مراعات شرع رو هم میکردن، مگر هم خرابات دیدم خراب. میگه که اگرم یه جای خرابه بود فقط خرابات بود که خراب بود. خب خود خرابات به معنی میکده هست یا به عبارتی محل فسق و فجور هم هست. میگه فقط من میخانه ها رو ویران دیدم، در زمان تو کسی از روی دین ورزی اصلا به این مکان ها نمیره. اینجا خرابات به معنی منفیش به کار رفته، ولی حالا جاهای دیگه هم ما داریم که خرابات به معنی جایی هستش که انسان منیت خودش رو خراب میکنه و به خاطر اینکه این منیت خراب میشه نور بهش میرسه، یعنی نور خورشید میتونه بهش برسه. حافظ میگه در خرابات مغان نور خدا میبینم، وین عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. اونجا دیگه خرابات این معنی منفی که اینجا الان سعدی آورده تو این داستان رو نداره. سخن گفت و دامان گوهر فشاند، به نطقی که شاه آستین برفشاند. با سخن گفتنش انگار در رو گوهر میریخت از دهنش. یک جور سخنرانی کرد که شاه آستین برفشاند، یعنی به شادی دستش رو به حرکت در آورد. پسند آمدش حسن گفتار مرد، به نزد خودش خواند و اکرام کرد. زرش داد و گوهر به شکر قدوم، بپرسیدش از گوهر و زاد بوم. بهش زر داد، طلا داد و گوهر مروارید بهش داد به شکر قدوم، به شکر اومدن قدم رنجه کردن به این شهر و این کشور. شاه ازش پذیرایی کرد. بپرسیدش از گوهر و زاد بوم. دو تا گوهر ما داریم، مصرع اول به همون معنی جواهر است، مصرع دوم به معنی نژاد و اصله. میگه از اینکه اهل کجاست و نژادش از کجاست هم ازش سوال کرد. بگفتان چه پرسیدش از سرگذشت، به قربت ز دیگر کسان برگذشت. انقدر نزدیک شد که انگار از بقیه هم زد جلو. ملک با دل خیش در گفتگو، که دست وزارت سپارت بدو. ولیکن به تدریج تا انجمن، به سستی نخندند بر رای من. حالا اینجا نکته‌ای که خوبه بهش توجه بکنیم اینه که وقتی ما یه داستان رو میخونیم از مولانا، سعدی، نظامی، اینها در بین داستان حرفای خودشون رو اونجا میگنجونن و موضوعی نیست که ما بریم که تعیین داستان چی میشه. این بینم یه سری حرفا میزنه که این حرفا رو میشه بهش فکر کرد. میگه که با خودش تصمیم گرفت که در دلش با خودش صحبت کرد که دست وزارتمو بسپارم به او، اونو وزیر خودم بکنم. ولیکن به تدریج تا انجمن، به سستی نخندد برای من. ولی یواش یواش این کارو بکنم که اطرافیانم نگم بابا این عقلشو از دست داده، کسی که نمیشناسه رو همینطوری گذاشته سر کار. به عقلش بباید نخست آزمود، به قدر هنر پایگاهش فزود. اگه قراره من کسی رو بهش جایگاهی بدم، به قدر اون فضیلتی که داره باید بهش جایگاه بدم. پارتی بازی و اینکه خوشم اومده که نمیشه همچین کاری رو کرد. اینا اون نکاتیه که سعدی داره یه جورایی هم به شاه خودش هم به خواننده خودش گوش زد میکنه. برد بر دل از جور غم بارها، که ناآزموده کند کارها. اون کسی که از روی ناآزمودن، از روی تجربه نکردن و دیگری رو بررسی نکردن یک کاری رو انجام بده یا کاری رو بسپره، آخرش بر دلش ستم میره، یعنی دلتنگ میشه از این کاری که کرده، ناراحت میشه، پشیمون میشه از کاری که کرده. نظر کن چو سوفار داری بشست، نه آنگه که پرتاب کردی ز دست. سوفار به معنی دهانه تیره، جایی از تیر که میذاشتن توی چله کمان یا زه کمان، به اونجا بندش میکردن و بعد پرتابش میکردن. میگه که نظر کن چو سوفار داری به دست، وقتی که تیر هنوز دستته، به شستت هنوز تیر هست، باید حواست باشه، نه وقتی که پرتاب کردی، یعنی قبل از اینکه پرتاب کنی باید حساب کتاب بکنی که من کجا دارم پرتاب میکنم، نکنه اشتباه پرتاب بکنی. چو یوسف کسی در صلاح و تمیز، به یک سال باید که گردد عزیز. میگن حضرت یوسف با این صلاحیتی که داشت، با این قدرت تمیز و تشخیصی که داشت، اون هم یک سال انبارداری کشاورزی ناحیه رو اول بر عهده گرفت، بعد از اون به مقام سپه سالاری و عزیزی مصر رسید. میگه اون که یوسف بود دیگه، حالا که جای خودش رو داره، ما به غریبه باید حتما بیشتر از این حواسمون باشه که اشتباه کسی رو منسوب نکنیم. به ایام تا بر نیاید بسی، نشاید رسیدن به غور کسی. زمان لازمه که ما ببینیم که درون و عمق کسی چیه، به این زودی نمیشه اطمینان کرد. زهر نوعی اخلاق او کشف کرد، خردمند و پاکیز دین بود مرد. نکو سیرتش دید و روشن قیاس، سخن سنج و مقدار مردم شناس. برای از بزرگان مهش دید و بیش، نشاندش زبردست دستور خیش. از هر نوعی اخلاق اون رو جستجو کرد ببینه که این چجور رفتار میکنه. خردمند و پاکیز دین بود و مرد، از هر لحاظ خوب بود. نکو سیرتش دید و روشن قیاس، یعنی درونش نکو بود، روشن قیاس هم بود، استدلال روشنی هم داشت، یعنی از عقلش کار میکشید. سخن سنج و مقدار مردم شناس، هم میتونست سخن چجوری باید بگه، سخن دیگران رو هم تشخیص میداد و اینکه جایگاه مردم رو میتونست تشخیص بده. اینا اون ویژگیاییه که خب یک وزیر باید داشته باشه. برای از بزرگان مهش دید و بیش، از نظر فکری دید از همه خیلی برتری داره واقعا. نشان داشت زبردست دستور خیش، دستورم یعنی وزیر، گذاشت اینو بالا سر وزیر قبلیش. زبردست همون برعکس زیر دسته، یعنی بالا دست اون قرارش داد. چنان حکمت و معرفت کار بست، که از امر و نهیش درونی نخست. درون کسی رو آزرده نکرد با کاری که انجام میداد، در آورد ملکی به زیر قلم، کزو بر وجودی نیامد علم. همه چی رو زیر فرمان خودش آورد، هیچ کسی هم ازش ناراحت نبود. زبان همه حرف گیران ببست، که حرفی بدش بر نیامد ز دست. کسی نتونست عیبی بر این بگیره. حسودی که یک جو خیانت ندید، به کارش به تابه چو گندم تبید. حالا اون وزیره که حسادت میکرد اینو گذاشته بالا سرش، دید که نمیتونه چیزی به دست بیاره، خیانتی از این ندید، شروع کرد از درون مثل یک گندمی که توی تابه بندازی جلز و بلز میکنه. اینم اعصابش خورد بود که چیکار باید بکنم که این رو، این جایگاهش رو ازش بگیرم و جایگاه خودم رو به دست بیارم. ز روشن دلش ملک پرتو گرفت، وزیر کهن را غم نو گرفت. ندید آن خردمند را رخنه ای، که در وی توانت زدن طعنه ای. هیچ نقطه سیاه و نقطه کوچکی رو حتی نتونست پیدا کنه که بتونه یه طعنه ای بزنه و اون رو جایگاهش رو بیاره پایین. امین و بدندیش تشتند و مور، نشاید در او رخنه کردن به زور. انسان امین و انسان بدندیش مثل تشت میمونن و مور. مور که یعنی مورچه، تشت هم اون ظرف بزرگیه که حالا برای رخت شستن هم استفاده میشد. میگه که انسان امین مثل تشت میمونه، بدندیش هم مثل مور میمونه، نشاید در او رخنه کردن به زور. مور نمیتونه اینو سوراخ کنه بیاد توی تشت، بنابراین انسان بدندیش نمیتونه بر علیه انسان امین کاری بکنه. ملک را دو خورشید طلعت غلام، به سربر کمر بسته بودی مدام. حالا پادشاه دو تا غلامی داشت که بالا سرش بودن و دائما کمر بسته بودی، یعنی آماده خدمت بودن. دو پاکیزه پیکر چو هور و پری، چو خورشید و ماه از سدیگر بری. مثل خورشید و ماه بودن و سومی نداشتن، انقدر زیبا بودن. دو صورت که گفتی یکی نیست بیش، نموده در آینه همتای خیش. فکر میکردی اینا یه دونن که تو آینه داری اون دوتا رو نگاه میکنی، انقدر شبیه بودن و انقدر زیبا بودن. دو صورت که گفتی یکی نیست بیش، نموده در آینه همتای خیش. سخنهای دانای شیرین سخن، گرفت اندران هر دو شمشاد بون. حالا حرفای این وزیره، سخنهاش که خیلی خوش صحبت هم بود وزیر، توی اینام تأثیر گذاشت. شمشاد بونم یعنی درخت شمشاد، در این دو فردی که مثل درخت شمشاد بودن اثر گذاشت. چو دیدند کوساف و خلقش نکوست، به طبعش هواخواه گشتند و دوست. مشخصه دیدن که این اوصاف و رفتارش خیلی نیکوه، در درونشون با این فرد یک احساس خوب و یه احساس دوستی کردن، تمایل پیدا کردن به این وزیری که تازه اومده. در او هم اثر کرد میل بشر، نه میلی چو کوتاه بینان به شر. میگه حالا ولی اونطوری نبود که از رو هوا و هوس باشه، همونطوری که آدمای کوتاه بین از رو هوا و هوس شر میکنن و کار دست خودشون میدن. از آسایش آنگه خبر داشتی، که در روی ایشان نظر داشتی. وقتی اینا رو میدید احساس آرامش میکرد، وقتی به چهرهشون نگاه میکرد. چو خواهی که قدرت بماند بلند، دل ای خواجه در ساده رویان مبند. حالا سعدی داره نصیحت میکنه، میگه اگه میخوایی اون طمأنینه و وقارت رو حفظ بکنی، بهتره که دل نبندی به این ساده رویان. ساده رو به معنی کسی که یا زیبارویی که هنوز مویی بر چهره نداره. طبیعتا اون دو تا غلامی که در راجبشون صحبت میکنه مرد هستن و خب غلام ها زمانی زیبایی داشتن که ریش و سیبیل در نمی آوردن دیگه، که یک جذابیتی واسه بیننده هم داشته باشن، یه جورایی میشه گفت جایگزینی بودن برای زنان در اجتماع. و اگر خود نباشد غرض در میان، حذر کن که دارد به هیبت زیان. میگه اگر غرض و مرضی هم نداری، اصلا بهتره که دلم نبندی بهشون، چون به حال بر هیبت و هیمنه تو آسیب میزنه. وزیر اندر این شمه ای راه برد، به خبث این حکایت بر شاه برد. اون وزیر قبلیه فهمید که این یک سر و سر رینگار داره، این دوتا هم علاقمند شدن، شروع کرد بدگویی کردن پیش پادشاه که این را ندانم چه خوانند و کیست، نخواهد به سامان در این ملک زیست. میگه من نمیدونم این از کجا اومده، این قطعا نمیتونه به شیوه درستی تو این سرزمین زندگی بکنه. سفر کردگان لاابالی زیند، که پرورده ملک و دولت نیند. انسان هایی که دائما در حال سفر کردنن، یه جورایی بی قید و بی پروا رشد میکنن، خویشون این شکلیه که چون پرورده پادشاه و بزرگی هم نیستن، خیلی لاابالی طور زندگی میکنن. شنیدم که با بندگانش سر است، خیانت پسند است و شهوت پرست. میگه اینا یه سر و سری من شنیدم که دارن، این مثل که قصد خلاصه خبط و خطایی داره. نشاید چون این خیر روی تباه، که بدنامی آرد در ایوان شاه. میگه نکنه حالا این آدم خیر روی و خیر سر بدنامی برای پادشاه ایجاد بکنه. مگر نعمت شه فراموش کنم، که بینم تباهی و خاموش کنم. به پندار نتوان سخن گفت زود، نگفتم تو را تا یقینم نبود. میگه از اونجایی که پادشاه همیشه به من لطف داشته و منم رهین نعمت و لطف پادشاه هستم، نمیتونم این نعمت رو فراموش کنم و بنابراین اگر یک اشتباهی رو ببینم ناچارم بگم. و اینطوری هم نبوده که از روی فکر و خیالم یه حرفی رو بزنم، من خیلی صبر کردم تا یقین پیدا کردم و این مطلب رو با تو دارم بیان میکنم. ز فرمانبرانم کسی گوش داشت، که آغوش رومی در آغوش داشت. آغوش اسم نام خاص ترکیه که معمولا بر بندگان ترک میذاشتن. میگه یکی از زیر مجموعه های من گوش داشت، یعنی مراقبت کرد، متوجه شد که آغوش رومی در آغوش داشت، که یکی از این غلامان تو رو که اسمش مثلا آغوشه رو به این به آغوش گرفته بود. من این گفتم اکنون ملک راست رای، چنان کازمودم تو نیز آزمای. به ناخوب تر صورتی شرح داد، که بد مرد را نیک روزی مباد. من اینو فهمیدم دیگه، تجربه‌ام، آزمودمش، دیدم که این خطا رو کرده. تو هم خودت حالا باور نمی‌کنی، آزمایش کن ببین من راست میگم یا نه. بعد سعدی میگه به ناخوبتر صورتی شرح داد، خیلی بدتر از اون چیزی که واقعا بود اومد صورت ماجرا رو شرح داد، که بد مرد را نیکروزی مباد. حالا نفرین میکنه که میگه امیدوارم کسی که بد مرده و بد سرشته هیچ وقت روز خوش نبینه. بداندیش بر خورده چون دست یافت، درون بزرگان به آتش بتافت. خورده یعنی یک نکته کوچیک مورد ایراد. انسان بدخواه یک ایراد کوچیک هم پیدا بکنه، شروع میکنه درون بزرگان رو به تشویش و استراب انداختن. به خورده توان آتش افروختن، پس آنگه درخت کهن سوختن. با باز اینجا هم داره یه چیزی رو، یه نکته ای رو میگه، میگه که با یک خورده، با یک تراشه و خورده چوب به راحتی میشه یه آتیشی رو روشن کرد، بعد از اونم میشه یه درخت کهنسال رو هم سوزوند. بنابراین خیلی باید مراقب بود که با این خورده ریزا، با حرفای ریز، آدم یه آتیشی رو برپا نکنه تا از چیزی مطمئن نشده. ملک را چنان گرم کرد این خبر که جوشش برآمد چون مرجل به سر. میگه پادشاه اونچنان خشمگین شد که مثل دیگ شروع کرد به جوشیدن. مرجل هم به معنی همون دیگ هست. سرش شد دیگ به جوش اومد. غضب دست در خون درویش داشت، ولیکن سکون دست در پیش داشت. پادشاه غضبش بهش میگفت که ببین بکشش اینو، خیال خودت راحت کن، ولی از اون طرف هم اون وقارش میگفت نه، یه ذره صبر کن ببینیم چی بوده، عجله نکن. که پرورده کشتن نمردی بود، ستم در پی داد سردی بود. اگه یه کسی رو که خودت پروردی بخوای بکشی، از انسانیت و مردی به دوره. اگه بخوای در پس داد کردن ستم بکنی، داری یک کار اشتباهی رو انجام میدی، باعث سردی آدم های اطرافت میشی. میازار پرورده خیشتن، چو تیر تو دارد به تیرش مزن. تیر دو تا معنی داره، یکی به معنی بهره و نصیبه، یعنی وقتی که این آدم از توی بهره ای داره، دیگه قرار نیست که این آدم رو بزنیش به تیر. یک معنی دیگه هم داره که قدیمی شکلی بود که پادشاه وقتی میخواست به کسی امان بده، یه تیری میداد کهش میگفتن تیر امان. اسم پادشاه و نقش پادشاه بر اون تیره بود و اگر اون رو جایی نشون میداد، دیگه کسی با این آدم کاری نداشت، در امان بود توی کشور. چو تیر تو دارد به تیرش مزن، به نعمت نبایست پروردنش، چو خواهی به بیداد خون خوردنش. از او تا هنرها یقینت نشد، در ایوان شاهی قرینت نشد. میگه تو مطمئن نشدی که این فضیلت داره، تو نیوردیش، بنابراین عجله نکن. کنون تا یقینت نگردد گناه، به گفتار دشمن گزندش مخواه. ملک در دل این راز پوشیده داشت، که قول حکیمان نیوشیده داشت. نیوشیده یعنی شنیده. یه که پادشاه این راز رو با خودش پنهان کرد، چون که حرف حکیمان رو گوش داده بود که نباید عجله بکنی. دل استی خردمند زندان راز، چو گفتی نیاید به زنجیر باز. باز یه پند دیگه میده سعدی اینجا، میگه تا وقتی که راز تو توی دل پنهانه، اون راز رازه، ولی وقتی که گفتی دیگه اون رازه بر نمیگرده. مثل یه زندانی که زنجیرشو باز کنی، دیگه این رازم رفته. پس بنابراین مراقب باش که راز تو به این راحتی به کسی نگی. نظر کرد پوشیده در کار مرد، خلل دید در راه هوشیار مرد. که ناگه نظر زی یکی بنده کرد، پری چهره بر زیر لب خنده کرد. دو کس را که با هم بود جان و هوش، حکایت کنانند و ایشان خموش. چو دیده به دیدار کردی دلیر، نگردی چو مستسخی از دجله سیر. خب تا اینجا بخونیم. نظر کرد پوشیده در کار مرد، خلل دید در راه هوشیار مرد. متوجه شد که آره، اینجا یک اشتباهی و یا یک مسئله هست که این داره ازش پنهان میکنه. که ناگه نظر زی یکی بنده کرد، پری چهره بر زیر لب خنده کرد. دیدش که این وزیره، زی یعنی به سوی یکی از این بندگانش نگاه کرد و اون غلام هم زیر لب یه خنده ای کرد. دو کس را که با هم بود جان و هوش، حکایت کنانند و ایشان خموش. میگه نیاز نیستش که تو حرفی بزنی، با یک نگاه کافیه که آدم بفهمه که تو عاشق کس دیگه هستی. چو دیده به دیدار کردی دلیر، نگردی چون مستسقی از دجله سیر. وقتی که شروع کردی بدون هیچ ترسی و بدون هیچ ملاحظه‌ای نگاه کردن به معشوق، مثل یک مستسقی، یعنی کسی که دوچار بیماری استسقا، یعنی تشنگی که سیری پذیر نیست، تشنگی که هیچ وقت رفع نمیشه. میگه مثل این میمونه که یه آدم مستسقی کنار دجله برسه، معلومه که خب این از آب سیر نمیشه و همچنان دوست داره که آب بخوره، و به عبارتی اینجا همچنان دوست داره که نگاه بکنه به اون عشقش. ملک را گمان بدی راست شد، ز سودا بر او خشمگین خواست شد، هم از حسن تدبیر و رای تمام. به آهستگی گفتش ای نیک نام، تو را من خردمند پنداشتم، بر اسرار ملکت امین داشتم. گمان بردمت زیرک و هوشمند، ندانستمت خیره و ناپسند. چون این مرتفع پایه جای تو نیست، گناه از من آمد خطای تو نیست. که چون بدگوهر پرورم لاجرم، خیانت روا داردم در حرم. خب ملک متوجه ماجرا شد، ز سودا برو خشمین خواست شد. سودا هم یعنی خشم. حکمای قدیم اعتقاد داشتن که آنچه که سلامتی آدم رو تضمین میکنه ترکیب مناسب اخلاط چهارگانه است که اسمش صفرا و سودا و بلغم و خون بود. میگفتن اگر اینا به میزان لازم در بدن باشه اون فرد متعادل رفتار میکنه، بدنش درست کار میکنه. ولی مثلا وقتی سودا بر یکی غلبه میکنه خشم و غضب برش چیره میشه. حالا اینجا هم همینو میگه، میگه که سودا بر او داشت چیره میشد، هم از حسن تدبیر و رای تمام. به آهستگی گفتش ای نیک نام، این که واضحه. آهستگی برگشت بهش گفت ای نیک نام، ای کسی که نام نیک داری. میتونه این به طنز هم باشه، یعنی ای کسی که اتفاقا بدنامی با این کاری که کردی. تو را من خردمند پنداشتم، بر اسرار ملکت امین داشتم. گمان بردمت زیرک و هوشمند، ندانستمت خیره و ناپسند. اینا هم واضحه، میگه که فکر نمی کردم که تو اینقدر آدم نامناسبی باشی، اینقدر آدمی باشی که بد رفتار میکنی. چون این مرتفع پایه جای تو نیست، این جایگاهی که به تو دادم در حد تو نیست، تو تقصیری نداری، من اشتباه کردم که به تو اطمینان کردم. که چون بدگوهر پرورم لاجرم، وقتی آدمی که سرشت بدی رو داره رو پرورشش بدم، رشدش بدم، چاره ای نیست جز این که به هر حال اون یه روز به من خیانت میکنه دیگه، در حرم من، در حریم من خیانت روا میداره. حالا جواب اون وزیر. برآورد سر مرد بسیاردان، چون این گفت با خسرو کاردان. مرا چون بود دامن از جرم پاک، نیاید ز خبث بداندیش باک. به خاطر درم هرگز این زن نرفت، ندانم که گفت این چه بر من نرفت. میگه پادشاه وزیر برگشت گفتش که من چون دامنم از هر جرمی پاکه، برام مهم نیست که بداندیش چی گفته به من. خود سعدی توی گلستان میگه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اینم جزو اون ضرب المثلایی که ما از سعدی به یادگار داریم. به خاطر درم، در خاطر من هرگز همچین گمان و همچین اشتباه و خطایی که تو میگی نرفته. نمیدونم که کی همچین حرفی رو زده، کی برای من بدگویی کرده، من که کار خاصی نکردم. شاهنشاه گفت آنچه گفتم برات، بگویند خصمان به رویندرت. دشمنان همینایی که من گفتم رو میان جلوی روت میگن. چون این گفت با من وزیر کهون، تو نیز آنچه دانی بگوی و بکن. وزیر پیشین، وزیر کهنسال یا با تجربه به من گفت که تو اشتباه کردی، تو هم اگر چیزی میدونی خب جوابی بده. بخندید و انگشت بر لب گرفت، که از او هرچه آید نیاید شگفت. حسودی که بیند به جای خودم، کجا بر زبان آورد جز بدم. حسودی که میبینه که من جای اون رو گرفتم، طبیعیه که بخواد بدگویی منو بکنه. من آن ساعت انگاشتم دشمنش، که خسرو فروتر نشاند از منش. چو سلطان فضیلت نهد بر ویم، ندانی که دشمن بود در پیم. میگه همون موقعی که تو منو به این برتری دادی، منو بالا سر این منصوب کردی، من با خودم گفتم که حتما دشمن من میشه. میگه تو خودت نمیدونی که به حال این خیلی طبیعیه این اتفاق. حالا اینجا داره یه پندی هم باز هم به سلطان میده هم به خواننده که اگرم تو میخوای یه کسی رو بذاری بالا سر کسی دیگه، به هر حال باید با یه ظرافت این کار رو انجام بدی. اگر همینطوری انجام بدی اون فرد دشمن میشه با تو و با اون فردی که گذاشتی دشمن میشه و حسادت میبرزه. مرا تا قیامت نگیرد به دوست، چو بیند که در عز من ذل اوست. اگر ببینه که در عزت من، در جایگاهی که من دارم خاری اون هست، معلومه که تا قیامت هم با من این دوست نمیشه. بر اینت بگویم حدیثی درست، اگر گوش با بنده داری نخست. حالا میگه که من این ماجرا رو میخوام با یه داستانی برات تعریف کنم که این چیزی که میگم حرف درستیه. ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب، به بالا سنوبر، به دیدن چهور، چو خورشیدش از چهره میتاف نور. نمیدونم کجا توی کتاب اینو خوندم که شیطان رو یه شخصی به خواب دید که قدش مثل سنوبر بود و از جهت دیدار و چهرش هم مثل مثل این فرشتگان بود. حور یعنی زن سیاه چشم، زنان بهشتی رو میگن. چو خورشیدش از چهره میتاف نور، ابلیس رو دیدم که چهرش مثل خورشید میدرخشید. خب این برخلاف اون تصویریه که ما از شیطان در ذهنمون داریم، یه آدم خبیث و بدچهره و کریه معمولا تو ذهن ما هست. فرا رفت و گفت ای عجب، این تویی؟ فرشته نباشد بدین نیکویی. تو که این روی داری به حسن قمر، چرا در جهانی به زشتی سمر؟ تو که انقدر زیبایی، چجوریه که در جهان به زشتی مشهور شدی؟ سمر هم یعنی مشهور. چرا نقش بندت در ایوان شاه، دو جم روی کردست و زشت و تباه؟ چرا اون کسی که ایوان شاه رو نقاشی میکنه، تصویرهای مختلف رو میکشه، تصویر تو رو انقدر زشت و تباه کشیده؟ شنید این سخن بخت برگشت دیو، به زاری برآورد بانگ و غریو که ای نیک بخت، این نه شکل من است، ولی کن قلم در کف دشمن است. گفت ببین من این شکلی نیستم، ولی چون قلم دست دشمن افتاده خیلی طبیعیه که بخواد منو زشت بکشه. یه بیت دیگه هم توی بعضی از نسخ جدیدتر هست که اونم من میخونمش که اینجا نیست. برانداختم بیخشان از بهشت، کنونم به کین مینگارن زشت. میگه چون اینا رو من از بهشت انداختمشون بیرون، باباشونو گول زدم، بقیه اینا از بهشت افتادن بیرون، این دیگه طبیعیه که بخواد منو زشت بکشه. حالا این یک داستانیه که من میخوام یه ذره روش مکس بکنم، یکی همین راجبش حرف بزنم. خب همین اصل ماجرایی که داره تعریف میکنه که کاملا درسته. به قول حافظ میگه که ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگوی. یعنی وقتی که آدم تمرکز میکنه روی اشکال یا عیب کسی، معمولا خوبیاش رو نمیبینه. و اینم همین شکل، یعنی میگه که اگر ما ذهنمون با یه کسی بره به سمت دشمنی، دیگه خیلی بعیده که بخوایم از اون فرد تعریفی بکنیم. اینجا پس به نوعی انگار با شیطان یک همدلی صورت میگیره. توی ادبیات، توی عرفان این ماجرا هست که گاهی اوقات شیطان رو به واسطه اون نقش و جایگاهی که داره اتفاقا بد نمیتونن. یعنی توصیهشون اینه، میگن که شما نباید شیطان رو یک چیزی بدونید که منشأ همه بدی هاست و با باید باش دشمن باشیم و ازش کینه به دل داشته باشیم. عرفا برخیشون اعتقاد داشتن که میگفتن شیطان هم مثل یک بازیگریه که توی این تئاتری که خداوند رقم زده، این هم یه نقشی رو داره بازی میکنه. همچنین که مثلا وقتی تعزیه بازی میشه، یه شمری هست، یه امام حسینی هست و اینها، و بعدش هم اینا هر کدوم میرن دنبال کار خودشون. توی عالم هم به هر حال هر کسی یه جایگاهی برای خودش داره و اون جایگاه اون آدم‌ها رو باید سنجید و دونست که این آدم داره ایفای نقشی میکنه. حالا نقشی که شیطان بازی میکنه چیه؟ این که میاد یک معیاریه، یک سنجشیه برای اینکه بد و خوب رو از هم جدا بکنه. یعنی اینکه کسی که ادعا میکنه من خوبم رو یک میزان و ترازوی شیطان برای اینکه بفهمیم که آیا این فرد آدم خوبیه، به عبارتی با اون حالا اصطلاحاً وسوسه یا اون پیشنهادی که شیطان به اون فرد میده، ماهیت درونی اون فرد رو روشن میکنه. شیخ محمود شبستری یه بیتی داره خیلی جالبه راجع به اینکه میگه هر چیزی در جهان یه جایگاهی داره و ما نباید چیزی رو در این جایگاه دوچار خدشه بکنیم. میگه جهان چون زلف و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. جهان مثل زلف و خال و خط و ابروه. تو نمیتونی بگی آقا من ابرو اینو برمیدارم، چشم نباشه، موش خیلی بیشتر باشه. همه اینا سر جای خودشون یک کارکردی دارن، یعنی همه رو باید به این شکل نگاه کنیم. اما خب شاید این سوال پیش بیاد که یعنی مثلا بگیم که پس یعنی شیطان خوبه. نه، موضوع اینه که این نگاه عرفاست دیگه، میگه نباید کینه ای از کسی داشته باشیم. ما باید حواسمون باشه که کار درستمون رو بکنیم، ولی چیزی رو هم تقصیر کسی نندازیم. ما مختاریم به این که چه کاری رو میکنیم. و این هم خود شیطان هم گفته دیگه، میگه آقا من که کاری نیستم، من فقط پیشنهاد میدم، شما انتخاب میکنید. این ماجرا که با شیطان همدلی میشه توی عرفان خیلی راجع بهش صحبت شده، از جمله یه داستانی رو مولانا توی مثنوی داره که اون هم خیلی جالب به این ماجرا پرداخته. من میخوام یه بخشی از این داستان رو تعریف کنم. توی دفتر دوم مثنوی یک داستانی هست که ابلیس و معاویه با همدیگه روبرو میشن. ماجرا از این قراره که معاویه توی کاخ خودش خوابیده، همه درارم هم بسته، میخواد استراحت بکنه، کسی مزاحمش نشه. نزدیک نماز میشه و یک کسی یه دفعه میبینه داره میزنه بهش که آقا پاشو نماز بخون. بعد این پا میشه خیلی ترسان و حیرون، میگه که تو کی هستی و اینها. این هم برمیگرده میگه که من شیطانم. میگه خب تو اگه شیطانی برای چی باید مرا برای نماز بیدار بکنی؟ خلاصه شیطان اونجا شروع میکنه یه سری دلیل آوردن، میگه چون که نماز اول وقت خیلی خوبه، پیامبر گفته و اینها، یه سری دلایل میاره. و بعد معاویه میگه ببین من خودم از تو حرفه‌ای‌ترم، رنترم، اینا دلیلش نیست، به من بگو که برای چی منو بیدار کردی. که بعد شیطان شروع میکنه باز میگه که بابا تو چرا اینقدر بدبینی، اصلا تو چرا نگاهت به من اینطوریه، اصلا من اونطوری که تو فکر میکنی بد نیستم و اینها. تو این دفاعایی که ازش میکنه، حالا مولانا از زبان شیطان یه سری حرفا میزنه که خیلی این حرفا قشنگه. من چند بیت از اون داستان رو میخونم، حالا کاملش رو شاید بعدن خودتون دوست داشتین میتونید بهش مراجعه بکنید. اینجا شیطان شروع میکنه میگه، داستان خودش رو تعریف میکنه، گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم، سالکان راه را محرم بودیم، ساکنان عرش را همدم بودیم. پیشه اول کجا از دل رود، مهر اول کیز دل بیرون شود. میگه ما که اول فرشته بودیم، من سالهای سال اطاعت خدا رو میکردم، چطور ممکنه اون چیزی که اول بوده تغییر بکنه؟ من همون مهر و همون عشقی که نسبت به خدا داشتم و هنوز توی دلم دارم. در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. تو اگر بری مسافرت کشورهای مختلفم ببینی، امکان نداره کشور خودتو فراموش کنی. منم هم همین حس و نسبت به خداوند دارم. ما هم از مستان این می بوده ایم، عاشقان درگه وی بوده ایم، ناف ما بر مهر او ببریدند، عشق او در جان ما کاریدند. روز نیکو دیده ایم از روزگار، آب رحمت خورده ایم اندر بهار. نیک ما را دست فضلش کاشته است، از عدم ما را نه او برداشته است. اگه این نبوده که خدا ما را از عدم خلق کرده. ای بسا که از وی نوازش دیده ایم، در گلستان رضا گردیده ایم. بر سر ما دست رحمت می نهاد، چشمه های لطف از ما می گشاد. وقت طفلی هم که بودم شیرجو، گاهوارم را که جنبانید او. یه اون موقعی که من بچه بودم کی بود که به من شیر میداد؟ کی بود که از من مراقبت میکرد؟ بگه غیر از خدا بود. از که خوردم شیر غیر شیر او؟ که مرا پرورد جز تدبیر او؟ خوی کان با شیر رفتن در وجود، کی توان آن راز مردم واگشود. اون عشقی که خداوند با شیر خودش، با اون مهر و محبتش در درون من کرد، چجوری ممکنه که این از دل من بره؟ بعد اینجا خیلی یه حرف جالبی میزنه، میگه که گر عتابی کرد دریای کرم، بسته کی گردن درهای کرم. اگر خداوند یه خشمی با من کرد، خدایی که مظهر کرمه، چطور ممکنه که اون درهای بخشش رو روی من ببنده؟ اصل نقدش داد و لطف و بخشش است، قهر بر وی چون قواری از قش است. اگرم خدا قهری کرده، این قهره عرضیه، بعد از اون همه مهر و لطفه. خلاصه هی میگه. بعد حالا میرسه به اونجا که میگه اصلا تو دلیل اینکه خداوند من رو از بهش انداخت بیرون و لعنتم کرد این بود که من ترک سجده کردم دیگه. گفت به آدم سجده کنید، من سجده نکردم. توضیح میده که من چرا سجده نکردم، یعنی مولانا داره از زبان شیطان این توضیح رو میده. ترک سجده از حسد گیرم که بود، آن حسد از عشق خیزد نه از جهود. میگه که اگرم من سجده نکردم، گیریم که از حسادت بود. این حسادت از روی عشقه، یعنی تو وقتی به کسی عشق می‌ورزی طبیعیه که نخواهی که غیر با اون فرد بشینه. این یک چیز خیلی واضحه در ماجرای عشق و عاشقی. خلاصه اینو هی میگه و بعد تهش داستان این شکلی پیش میبره که میگه ببین اصلا ماجرای اینه که خدا یه بازی را انداخته، تو این بازی قرار بود آدم یه نقش آدمو داشته باشه، منم نقش شیطانو داشته باشم، غیر از اینم دیگه نمیشد خلاصه نقشی رو بازی کرد، چون خدا اینو مقدر کرده بود. چون که بر نطعش جز این بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در فزود. خداوند یه شطرنجی رو پهن کرد، گفت بازی کن، تو هم نقشت شیطانیه. آن یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم. در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. خلاصه اینجا میگه که من عاشق خداوندم و با اینکه منو از اونجا رانده ولی من همچنان عاشق اون هستم. این حرفا رو میزنه و ولی باز معاویه قانع نمیشه، میگه نه ببین تو یه چیزی هست، یه چیزی شده، نمیخوای به من بگی. بعد دیگه شیطان میبینه که نه این مثل که واقعا خودش از این زرنگتره و شیطان رو درس میده، میگه ببین حقیقت ماجرا اینه که من اومدم تو رو برای نماز بیدارت کنم، چون میدونستم اگر پاشی و ببینی که از نماز جماعت جاموندی اونجا یه آهی میکشی که به واسطه اون آه تو به خداوند نزدیکتر میشی. من نمیخواستم که تو رو در این موقعیت ببینم که تو به خدا نزدیکتر بشی. بیدارت کردم که حالا یه نمازی بخونی، اون نمازت هم خیلی حضور قلب خاصی هم احتمالاً نداره، ولی اون آهه اون چیزیه که به هر حال خیلی میتونه تو رو نزدیک بکنه. و که دیگه اینجا حالا داستان به پایان میرسه. میخوام بگم که این نگاه، نگاه خاصی که به شیطان هست، توی معمولاً توی ادیان نگاه خیلی نگاه سلبیه، ولی توی عرفان نگاه متفاوته و به این شکل به ماجرا نگاه میکنن. در ادامه دوباره اون وزیر شروع میکنه بقیه حرفاشو گفتن. مرا همچنین نام نیک است، لیک ز علت نگوید بدندیش نیک. وزیری که جاه من آبش بریخت، به فرسنگ باید ز مکرش گریخت. واضحه. ولیکن نیندیشم از خشم شاه، دلاور بود در سخن بیگناه. کسی که بیگناهه خیلی صریح میتونه صحبت کنه، من اصلا ترسی هم از این ماجرا ندارم چون من کاری نکردم. اگر محتسب گردد آن را غم است، که سنگ ترازوی بارش کم است. محتسب کسی بوده که در شهر میگشته و بر امور نظارت میکرده، امور حالا مذهبی، گاهی اوقات همین امور اقتصادی، مثلا میگشته ببینه کسی آیا کم و زیاد میکنه توی فروشش یا نه. میگه اگر محتسب بیاد بگرده، من کسی باید بترسه که سنگ ترازوش اشکالی داشته باشه و قصد تقلب داره، من که خیالم از خودم راحت. چو حرفم بر آمد درست از قلم، مرا از همه حرف گیران چه غم. ملک در سخن گفتنش خیره ماند، سر دست فرماندهی برفشاند. میگه این پادشاه خیلی تعجب کرد و دستشو به نشانه این که بابا چی داری میگی، من حرف تو رو قبول ندارم، تکون داد که نه من نمیپذیرم این دلایلی که داری میاری. که مجرم به زرق و زبان‌آوری، ز جرمی که دارد نگردد بری. نمیتونی خالی ببندی، دروغ بگی، خوش زبونی بکنی و فرار کنی از جرمی که کردی. ز خصمت همانا که نشنیدم، نه آخر به چشم خودت دیدم. میگه فرض کن اصلا من از کسی نشنیدم، نه این که خودم با چشم خودم دیدم. که از این زمره خلق در بارگاه، نمی باشدت جز در اینان نگاه. فقط حواست تو این غلامای منه. بخندید مرد سخنگوی و گفت، حق است این سخن، حق نشاید نهفت. پذیرفت در این نکته ای هست اگر بشنوی، که حکمت روان باد و دولت قوی. امیدوارم که حکم و فرمان تو بنیاد سلطنتت نیرومند باشه. اگه میشه حرف منو گوش کن. نبینی که درویش بی دستگاه، به حسرت کند در توانگر نگاه. مرا دستگاه جوانی برفت، به لهو و لعب زندگانی برفت. میگه نمیبینی که وقتی یک درویشی که بی سر و سامان ثروتی نداره به حسرت به کسی که پول داره نگاه میکنه، مرا دستگاه جوانی برفت. من دیگه اون ثروتم که جوانیم بود از دست رفت، به لهو و لعب زندگیمو از دست دادم، زندگی خوشی خلاصه نداشتم. ز دیدار اینان ندارم شکیب، که سرمایه داران حسنند و زیب. به خاطر این نار نگاه میکنم که اینا خیلی زیبان. مرا همچنین چهره گلپام بود، بلورینم از خوبی اندام بود. چهره من مثل گل سرخ بود. گلپام همون گلفام یا گلرنگه. بلورینم از خوبی اندام بود. بلورینم یعنی مثل شیشه، بدنم شفاف بود. در این قایتم رشت باید کفن، که مویم چو پنبست و دوکم بدن. خیلی خوب توصیف میکنه. میگه الان ولی دیگه با این سن و سال به جایی رسیدم که دیگه باید کفن خودمو بدوزم. چجوری؟ میگه موی من سپید شده مثل پنبه و بدنم هم مثل دوک لاغر شده. با این دوتا فقط باید به فکر کفن دوختنم باشم. مرا همچنین جعد شبرنگ بود، قبا دربر از فربهی تنگ بود. از چاقی، از هیکل خوب درشتی که بود، چون میدونی چاقی یکی از زینت ها بوده در قدیم، آدمایی که چاق بودن آدمایی بوده که دستشون به دهنشون میرسیده. میگه من قبام به تنم تنگ بود، همچنین جعد شب رنگ داشتم، سیاه رنگ، موی سیاه رنگی داشتم. دو رسته دورم در دهن داشت جای، چو دیواری از خشت سیمین به پای. میگه دو ردیف دور در دهن داشتم، دندوناشو داره میگه، چو دیواری از خشت سیمین به پای، مثل یه دیواری که نقره‌ای بود و در دهان من اینا برق میزد. کنونم نگه کن به وقت سخن، بی افتاده یک یک چو سور کهن. نگاه کن الان وقتی صحبت میکنم، یک یک دندونام مثل سور، سور یعنی دیواری که گرداگرد شهر میکشیدن یا همون باره. میگه یک یک دندونای من مثل این دیوارهای کهن شهر ریخته. در اینان به حسرت چرا ننگرم، که عمر تلف کرده یاد آورم. برفت از من آن روزهای عزیز، به پایان رسد ناگه این روز نیست. همونطوری که اون روزا رفت، این چند روزی هم که مونده هم مطمئنم تموم میشه. چو دانشور این در معنی به سفت، بگفت این کزین به محال است گفت. وقتی این فرد دانشمند در معنی به سفت، در معنی سفتن، در یعنی که خب همون مروارید، سفتن یعنی سوراخ کردن مروارید، یعنی به کنایه، یعنی خوب سخن گفتن. میگه چون وقتی خیلی خوب سخن گفت، یه جوری سخن گفت که دیگه محال اصلا بهتر از این بشه کسی توضیح بده و حرف بزنه. در ارکان دولت نگه کرد شاه، که از این خوبتر لفظ و معنی مخواه. به همه نگاه کرد که ببین یاد بگیرین که چی جوری هم لفظ خوبه، هم کلمات خوبی استفاده میکنه، هم محتوا داره حرفش. کسی را نظر سوی شاهد رواست، که داند بدین شاهدی عذر خواست. اگه یه کسی بتونه به این زیبایی، شاهدی اینجا معنی زیبایی، عذر بخواد برای کاری که کرده، حلاله اگر نظر کنه به یه زیبا رویی. به عقل ار نه آهستگی کردمی، به گفتار خصمش بیازردمی. چه خوب فکری کردم، اگر میخواستم به حرف دشمنش گوش بدم، یه بلایی سر این آدم رو برده بودم. به تندی سبک دست بردن به تیغ، به دندان برد پشت دست دریغ. کسی که سری دست میبره و شمشیر میکشه بیرون، در نهایت پشیمون میشه. یعنی تو باید با طمأنینه تصمیم بگیری. ز صاحب غرض تا سخن نشنوی، که گر کار بندی پشیمان شوی. این تا هم تای تحذیر، یعنی مبادا ز صاحب غرض تا سخن نشنوی، مبادا سخن اون کسی که غرض و مرض داره بشنوی. به قول مولانا میگه چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. اگر آدم با غرض بخواد به یه موضوعی بپردازه، قطعا اشتباه تصمیم میگیره. نکونام را جاه و تشریف و مال، بیفسود و بدگوی را گوشمال. اون فرد رو بهش مقام بالاتری داد، اون کسی هم که بدگویی کرده بود و گوشمالی داد. به تدبیر دستور دانشورش، به نیکی بشد نام در کشورش. دستور یعنی وزیر، میگه با تدابیر این وزیری که دانشمند بود، به نیکی بشد نام در نامش در کشور به نیکی پخش شد. به عدل و کرم سالها ملک راند، برفت و نکونامی از وی بماند. چون این پادشاهان که دین پرورند، به بازوی دین گوی دولت برند. پادشاهانی که این گونه حافظ دینن و بر اساس دستورات دینی حرکت میکنن، با بازوی دین میتونن گوی دولت رو ببرن، میتونن خوشبخت باشن، سعادتمند باشن. از آنان نبینم در این عهد کس، وگر هست بوبکر سعد است و بس. حالا اینجا مدح پادشاه زمانشو میکنه. بهشتی درختی تو ای پادشاه، که افکندهی سایه یک سال راه. میگه تو مثل یه درخت بهشتی میمونی که سایت به اندازه یک سال راه رفتن روی سر مردمان افتاده، یعنی یک سایه وسیعی از رحمت بر سر مردمان انداختی. طمع بود در بخت نیکخترم، که بال همای افکند بر سرم. خرد گفت دولت نبخشد همای، گر اقبال خواهی در این سایه آی. میگه با خودم طمع داشتم، آرزو داشتم که همای بر سر من یه سایه‌ای بیفکنه. خب حالا همای چیه؟ قدیمی ها اعتقاد داشتن که هما یه پرنده‌ای بود که میگفتن اگه سایش بر سر هر کی بیفته، این فرد خوش اقبال میشه. این میگه من طمع داشتم که همچین پرنده‌ای بیاد بالا سر من و من به خوش اقبالی برسم. حافظ داره میگه همای گو مفکن سایه شرف هرگز، بر آن دیار که توتی کم از زغن باشد. به اون همای سعادت بگو اینجا نیا، اینجا توتی با زغن، یعنی یک پرنده شکاری گوشخار، اینا برابری میکنن، طوطی خوش سخن تفاوتی با اون نداره. یا یه جای دیگه میگه همای اوج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. اگر تو بیای بالا سر من، همای سعادت اومده بالا سر من، کافیه معشوق بیاد بالا سر آدم دیگه همه چی تمومه. خدایا به رحمت نظر کرده ای که این سایه بر خلق گسترده ای، دعاگوی این دولتم بندوار، خدایا تو این سایه پاینده دار. در پایانم دعا میکنه که خداوند سایه این پادشاه رو بر سر مردمانش نگه داره. قبلا گفتم که این پادشاه به دلیل تدابیری که کرده بود مردم رو از شر مغولان نجات داده بود. بنابراین سعدی خیلی صریح دعا میکنه که این پادشاه همچنان پابرجا باشه. اینم از این. ثواب است پیش از کشش بند کرد، که نتوان سر کشته پیوند کرد. خداوند فرمان و رای و شکوه، ز قوقای مردم نگردد ستوه. سر پر غرور از تحمل تهی، حرامش بود تاج شاهنشهی. نگویم چو جنگاوری پایدار، چو خشم آیدت عقل بر جای دار. تحمل کند هر که را عقل هست، نه عقلی که خشمش کند زیر دست. چو لشکر برون تاخت خشم از کمین، نه انصاف ماند نه تقوا نه دین. ندیدم چنین دیو زیر فلک، کزو می گریزند چندین ملک. خب میگه ثواب است پیش از کشش بند کرد. این به عقل ثواب یا به رأی ثواب نزدیکتره که قبل از اینکه تو کسی رو بخوای بکشی، مجرمی رو بخوای بکشی، اون رو اول زندانی بکنی. چرا؟ دلیلش هم واضحه که نتوان سر کشته پیوند کرد، چون وقتی که دیگه اون رو کشتی نمیتونی جبران بکنی اگر یه وقت اشتباه کرده باشی. این نگاه رو سعدی جاهای مختلف داره. توی ابیات قبلی هم یه جایی باز داشتیم که سعدی میگفت چو خشم آیدت بر گناه کسی، تأمل کنش در عقوبت بسی. که سهل است لعل بدخشان شکست، شکسته نشاید دگر باره بست. که اونجا هم مفصل راجع به این دو بیت صحبت کردیم. برمیگرده به همون استدلال که خب اگر کسی رو اعدام بکنی دیگه احیانا اگر دچار اشتباه شده باشی نمیتونی کاری رو انجام بدی. توی گلستانم به این ماجرا پرداخته و من میخوام به خاطر اهمیتش به اون هم اشاره بکنم. میگه هر که را دشمن پیش است، اگر نکشد دشمن خیش است. سنگ بر دست و مار سر بر سنگ، خیره رایی بود قیاس و درنگ. اینجا داره اول یه نگاهی رو میگه که میگه اگه دشمن جلوت بود تو نکشی، با خودت دشمنی کردی، باید سریع بکشیش. اگر یه سنگ بر دست تو باشه و مارم روی سنگ باشه، بهترین فرصته که اون دشمن رو بکشی یا اون مار رو بکشی. بعد ادامهش میگه و گروهی به خلاف این مصلحت دیدند و گفتند که در کشتن بندیان تأمل اولاتر است. بندیان یعنی زندانیان. به حکم آن که اختیار باقی است، توان کشتن و توان بخشید. این استدلال دیگه، میتونی بکشی، نخواستی هم میتونی ببخشی، ولی اگر کشتی دیگه تمومه. و اگر بی تأمل کشته شود، محتمل است که مصلحتی فوت شود که تدارک مثل آن ممتنع باشد. ممکنه که تو نتونی جبران بکنی و دیگه کار از کار گذشته باشه. نیک سهل است زنده بی جان کرد، کشته را باز زنده نتوان کرد. شرط عقل است صبر تیرانداز، که چو رفت از کمان نیاید باز. اینجا میبینیم پس باز سعدی رو این موضوع خیلی حساسیت داره و به نوعی همین ماجرایی که امروز هم ما باش درگیریم، که توی دنیا اغلب کشورها ماجرای اعدام رو ممنوع کردن، ولی خب توی ایران و بعضی از کشورها همچنان این ماجرا هست. ولی استدلالا تقریبا یکیه که اگر شما امروز هم نگاه کنید به همین میرسین که سعدی باز گفته به چه دلیل نباید کسی رو به سرعت اعدام کرد یا چیزی شبیه به این. خب حالا ادامه ابیات رو بریم. خداوند فرمان و رای و شکوه، ز قوقای مردم نگردد ستوه. داره اینجا راجع به ویژگی های یک حکمران خوب صحبت میکنه که چه ویژگی هایی باید داشته باشه. کسی که صاحب فرمان و عقل و شوکته نباید از سر و صدا و همهمه مردم خسته بشه. یعنی باید تحمل جار و جنجال مردم را هم داشته باشه. سر پرغرور از تحمل توهی، حرامش بود تاج شاهنشاهی. اگر پادشاهی غرور داشته باشه و تحمل نداشته باشه، حرامش باد اگر بخواد به پادشاهی بپردازه. نگویم چو جنگاوری پایدار. میگه من نمیگم که تو وقتی که داری با یک کسی میجنگی تا تهش وایس و مقاومت کن. حرفم اینه که چو خشم آیدت عقل بر جای دار. وقتی که خشم سراغت میاد سعی کن که اون خشم تو کنترل بکنی. یعنی میگه این از جنگیدن هم سخت‌تره. تحمل کند هر که را عقل هست، نه عقلی که خشمش کند زیر دست. عقلی میتونه تحمل بکنه این قوقای مردم و سختی ها رو که خلاصه یه عقل سالمی باشه، ولی اگر عقلی که زیر دست خشم باشه این دیگه اسمش عقل نیست. مولانا هم توی مثنوی داستانی داره که میگه یک راهبی، یک زاهدی وارد بازار شد، با شمع شروع کرد گشتن، دونه دونه مغازه رو نگاه میکرد، به مردم نگاه میکرد. یکی رد شد، گفت دنبال چی میگردی؟ گفت دنبال مرد دارم میگردم. بعد بهش گفت یعنی چی؟ بگه نمیبینی این همه آدم اینجا هست، این همه مرد اینجا هست. بعد برگشت گفتش که وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی دوانم کو به کو. کو در این دو حال مردی در جهان، تا فدای او کنم امروز جان. زمان خشم و شهوت مرد رو باید پیدا کنی. اگر همچین مردی رو دیدی به من نشون بده که من جانم رو همین امروز فداش بکنم. یعنی میخواد بگه کار سختیه که موقع خشم و شهوت آدم خودش رو کنترل بکنه. اینجا هم سعدی به نوعی داره به اهمیت کنترل خشم اشاره میکنه. چو لشکر برون تاخت خشم از کمین، نه انصاف ماند نه تقوا نه دین. وقتی که لشکر خشم اومد بیرون، نه اون فرد انصاف فراش میمونه، نه تقوا و دین اونجا کار کرد داره، همه چی از بین میره و طرف در یک لحظه ممکنه یک اشتباهی بکنه که نشه جبرانش کرد. ندیدم چون این دیو زیر فلک، که از او میگریزند چندین ملک. میگه من بدتر از این دیوی رو ندیدم در زیر این آسمان، که از اون فراریان حتی فرشتگان هم از اون فرار میکنن.